افزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 54 گزینه الف یعنی ماده شماره 9 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن 27-86-1035 در اختیار شماست. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه در ادامه برنامه‌ها برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما میشه. مجله تحلیلی خبری این برنامه رو به صورت زنده خواهید شنید.
الو بفرمایید.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ. سلام، عصر شما بخیر. از این لحظه با شما هستیم. بدون خط خوردگی رو زنده و مستقیم از تهران پایتخت رادیو گفتگو برای شما در سراسر ایران تقدیم میکنیم. اما موضوعات امروز بدون خط خوردگی:
اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات و تأثیر اون بر توانمندسازی دولت و حفظ قدرت بین‌المللی ایران. رصدخانه انتخاباتی و نوع نگاه رسانه‌های معاونه درباره انتخابات 1400. بررسی اظهارات ضد و نقیض مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران. و بررسی ابعاد مداخلات آمریکا در سوریه و تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور. اجازه بدید قبل از اینکه بپردازیم به موضوعاتی که عرض کردن یکی دو تا خبر رو هم به اتفاق مرور بکنیم. کوبو ایران برکت مجوز مصرف اضطراری پیدا کرد. وزیر بهداشت از صدور مجوز مصرف واکسن ایرانی کرونا کوبو ایران برکت خبر دادن. آقای نمکی در 29 آیین پویش راه سلامت در استان مرکزی گفتن که امروز میخوام یه خبر خوشی رو در این استان بگیم که اون هم اجازه مصرف واکسن ایرانی کوبو ایران برکت هست که دیروز صادر شده. دکتر نمکی گفتن که شبهای زیادی نخوابیدیم، اما اکثر شبها از استراب بوده، اما دیشب از ذوق این خبر نخوابیدیم که خدا این مرحمت رو داشته که ما قولهایی که داده بودیم رو عملی کنیم. ایشون گفتن که درباره واکسن تولید مشترک پاستور و کوبا هم قرار شد پاستور مدارکی رو آماده کنه و طی هفته آینده اقدام بکنیم. بنابراین واکسن برکت به مجموعه واکسیناسیون ما میپیونده و پاستور هم هفته آینده خواهد پیوست. اما یه نکته که نباید از یاد ببریم، بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان‌های شهری که بالاخره از اهمیت بالایی هم برخوردار هستن. اجازه بدید به این مطلب هم بپردازیم.
ایران بدون خط خوردگی.
ارتباطمون با آقای جمالی نژاد برقرار هست. ایشون معاون عمرانی وزیر کشور هستن و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. آقای جمالی نژاد سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم آقای شیران خدمت جناب عالی همکاران بسیار خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اختنقات کشور و به ویژه همکاران خوبم هم در شهرداری ها، دهیایی ها و همچنین شوراهای اسلامی شهر روستا خدمتون هست.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که انتخابات شورای اسلامی شهر روستا بالاخره عرض کردم یه پارلمان های شهری هستن و مجالس کوچکی که خیلی اثرگذار میتونه باشه با انتخاب بله. شهرداران و دهیارها. حالا بحث انتخابات ریاست جمهوری معمولا وقتی تنورش داغ و بحث رقابت و این داستانا داره شاید یه جاهایی مخفول بمونه ولی به شدت اثرگذار. نظر شما چیه؟
دقیقاً من اگر اجازه بدین من یه توضیحاتی راجع به اصل انتخابات بلخص حوزه شهری و روستایی خدمتتون بدم و بعدم این فرمایش از تاریخ مستحضر هستید. ما برگزاری انتخابات رو در 1389 شهر داریم، حدود 40,000 روستا داریم. روز جمعه 28 خب مستحضر هستید ثبت نام داوطلبان تو شهرها حدود 51,600 نفر بودن، میبینید حدود 12% درصدشون از خانم‌ها بودن، 88% درصد از مردان بودن. ثبت نام در روستا هم فوق‌العاده استقبال خوبی داشتیم امسال، اصلا بی‌نظیر بود. 248,000 نفر ثبت نام کردن و خب مستحضر هستید بیش از 85%شون هم تایید صلاحیت شدن. ما فقط 7 شهرمون حسن آباد و سده و کامفیروز و تشوج و وراوی تو استان فارس و اشترجون تو استان اصفهان و توی تو استان مرکزی به حد نصاب نرسیدن، وگرنه تمام شهرامون توش انتخابات برگزار میشه. اون چند تا شهری هم که خدمتتون عرض کردم به صورت قائم مقام خواهد بود توسط خود وزارت کشور. به درستی فر بودید، انتخابات بسیار مهمی هست که متاسفانه کم در بهش توجه میشه. بالاخره سرنوشت 1389 شهر قرار مشخص بشه، 40,000 روستا قرار مشخص بشه و خب مستحضرم هستید. تکالیف یزدان بسیار بسیار مهم، سیاست گذاری هست، قانون گذاری هست، برنامه ریزی هست، نظارت در امور سازمانی هست، تشکیلاتی، مالی، فنی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی. خیلی در واقع میشه که انتخابات مهم هست و خیلی راحت و سریع خدمتتون عرض بکنم. یکی از تنها انتخابی هست که مردم کسانی رو انتخاب میکنن که کاملا میشناسندشون، تو محله خودشونه، توی روستای خودشونه، توی شهر خودشونه، بیشترین ارتباط رو باش دارن، ارتباط های رو در رو باهاش دارن و خب به هر حال میشه گفت خاک ریز اول مطالبات مردم هستن شوراهای اسلامی شهر روستا. به همین دلیل فوق العاده مهمه و امیدوار هستم ان شاء الله استقبال پرشور رو داشته باشیم.
یه نکته هم که خیلی قابل توجه هست این هست که چون همزمان با انتخابات ریاست جمهوریه میتونه شور خاصی هم ایجاد بکنه برای خود یا مقومه در حقیقت انتخاب ریاست جمهوری باشه، با توجه به اینکه میزان مشارکت رو میتونه به میزان قابل توجهی بالا هم ببره.
دقیقاً این هم خدمتتون عرض کنم آقای شیران، فرمایش شما درسته. در این حال چون که مستحضر هستید از رشته های مختلف، اصناف مختلف، در واقع میشه گفت که محلات مختلف اینا انتخاب میشن، این شور و نشاطی که توی انتخابات ایجاد میکنه خیلی بیشتر از انتخابات دیگه است. یعنی عرض کردم خدمتتون چون مردم دوست دارن شهرشون رشد بکنه، توسعه پیدا بکنه، میدونید رقابت اصلا مزیت های رقابت های شهر ها رو مطرح میکنیم و این خیلی مهم هست. اینکه میبینید خیلی از افراد میگن مثلا فلان شهر خیلی خوب توسعه پیدا کرده، فلان روستا توی باز زمانی کوتاه با سرعت مثلا پیشرفت کرد. خب اینجا این رقابت باعث میشه که مردم برای اینکه شهر خودشون، برای اینکه روستای خودشون با سرعت انشالله رشد پیدا بکنه، حضور پیدا بکنن، در واقع برای تصمیم گیری و تصمیم سازی شهر خودشون فوق‌العاده حساس هستن. خدمتتون عرض بکنم مستحضر باز هستید که شوراها چون تکالیفشون بسیار زیاده، وظایفشون بسیار متنوع، ما عنوان میکنیم که تحلیل بخوایم بکنیم وظایف و ماموریت‌ها رو، ما مثلا میگیم 3 دسته وظیفه برای شوراها دارن انجام میدن. یه سری وظایف تصویب و تاییدی هست که خب اینا خیلی مهمه، یه سری وظایف نظارتی هست، یه سری وظایف همکاری و معاضدتی هست. مستحضر هستید وقتی که مطرح میکنیم وظایف تصویبی و تاییدی، خب مثلا تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری هست، تایید صورت جامع درآمد هزینه شهرداری هست، تصویب وام های پیشنهادی شهرداری هست، تصویب بودجه اصلاح بودجه متمم بودجه شهرداری هست، تصویب اساسنامه های اونها هست، لوایح برقراری لغو عوارض هست. ولی شورای شهرداری نیستن. همین مسائل و مشکلات رو تو حوزه شهری تو ادارات و نهادهای مختلف هم دنبال میکنن، رصد میکنن، نظارت میکنن، در واقع دستگاه مختلف دولتی رو در شهرها و روستای خودشون، این تو وظایف نظارت به این صورت چه نظارت در مصوبات شوراها، نظارت در حسن اداره حساب درآمد و هزینه شهرداری و دستگاه دیگه، نظارت بر در واقع ایجاد و توسعه شهرشون توسط دستگاه اجرایی دیگه که این خیلی مهمه. و خب یه سری وظایف هم همکاری و معاضدتی هست که خدمتتون عرض کردم که با نهادهای مملکتی خواهد بود، همکاری در تعیین حدود شهر خواهد بود با دستگاه ها و در واقع میگه شوراهای مختلف مثل شورای تامین شهرستان، شورای تامین استان و غیره.
جمال نژاد عزیز، من حالا یه سوالم فکر کنم بد نباشه از حضور شما بپرسم، با توجه به اینکه مسئولیت دارین تو این حوزه فعال هستید در وزارت کشور. حالا بحث شورای اسلامی شهر تهران یه مقدار متفاوته، هم به دلیل اینکه تهران پایتخته، هم به دلیل تعدد نمایندگان مردم در این شورا. فکر میکنید چقدر سیاست زده میتونه باشه شوراهای اسلامی شهر و روستا در اقصا نقاط کشور، یعنی جدا از حال تهران پایتخت؟
ببینید بیشتر توی شهرهای بزرگ و شهرهای کلان شهر ما رو شاهد هستیم. اون شهرهای کوچک چون میدونید بیشتر معتمدین رو، بیشتر نخبگان و خبرگان و آدمای تحصیل کرده روستای خودشون رو انتخاب میکنن، شهر خودشون رو انتخاب میکنن، بیشتر در واقع میشه گفت که نوع انتخابشون تخصص گرایی هست، نخبه گرایی هست، خبرگرایی هست. این مشکل رو ما کمتر داریم، ولی متاسفانه در کلان شهرها بیشتر این انتخاب میره به سمت سوی انتخابات سیاسی. میدونید شوراهای اسلامی شهر روستا کارشون کار سیاسی نیست، بیشتر کارشون کار در واقع میشه گفت که تخصصیه. مستحضر هستید شهرداری ها بیش از 300 اندی ماموریت و وظیفه مختلف دارن، وظایفشون بسیار تخصصیه،
یعنی تخصصی خدماتی شهریه به نوعی.
دقیقاً عمرانی هست، معماری هست، شهرسازی هست، خدماتی هست. حالا اصلا شما حساب کنید 300 اندی ماموریت، ما مثلا تو هر شهرداری کلان شهر هست که 18 تا سازمان مختلف ما ماموریت های مختلف داریم. یقیناً باید آدمایی انتخاب بشن که تخصص لازم و کافی رو داشته باشن، چون تازه بعد ناظر بر کارهای شهرداری باشن، یعنی باید یه سر و گردنم از مدیران شهری بالاتر باشن تا بتونن اونها رو نظارت بکنن. ولی خدمتتون عرض کنم تو حوزه کلان شهر رو عرض کردم، این بیشتر الان جریانی و سیاسی شده، یه مقدار کارو سخت میکنه. کما اینکه توی کلان شهر رو میدونیم ما این چرخمون الان ناقصه، با تکمیل حلقه شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ باید از توسط در واقع انجمن شورایاری ها باشه. توی تهران ما اینو داریم، ولی توی کلان شهرهای دیگه نه. اخیرا اینو خبر جدید رو خدمتتون عرض بکنم، هفته گذشته خوشبختانه توی هیئت دولت این تصویب شد و ما در آینده نزدیک ان شاءالله توی کلان شهرهای دیگه هم شورایاری ها رو خواهیم داشت. این اتفاق بیفته ما یه حلقه و یک چرخه کامل، یک نظام ارگانیک شورای خواهیم داشت که هم شوراهای فرادست رو خواهد داشت، هم شوراهای فرودست رو، شورای روستا، شورای شهر، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان، شورای عالی استان ها. این نظام در واقع میشه گفت که ارگانیک خیلی راحت میتونه مسائل و مصادیق رو از یه شهر کوچیک، از یک روستای کوچیک تبدیل به یک طرح بکنه، اینو توی ارزم بوز مجلس شورای اسلامی مطرح بکنه. یعنی اینقدر قدرت داره شورای اسلامی که میتونه در قالب شوراهای فرادست و شورای عالی استان و حتی مصادیقی رو تصویب بکنه برای کل کشور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ایشالا که انتخابات خوبی داشته باشیم با حضور حداکثری مردم و البته تاثیرگذاری اون بر قوام شهرداری ها و دهیاری های کشور که در نهایت یک شهر و یک ده مسلوب درجه یک در شأن شهروندان و روستاییان ایرانی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
ناوشکن دنا و ناومین شکار شاهین دقایقی پیش هم با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور به ناوگان جناب نیروی دریایی ارتش ملحق شد. دنا چهارمین فروند از ناوشکن‌های کلاس جماران تحت نظارت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مجموعه صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده. این ناوشکن تمام ایرانی مجهز به انواع تجهیزات و سامانه‌های دفاعی و تهاجمی ایرانی علاوه بر قابلیت دریانوردی طولانی، توانایی جستجو، کشف، شناسایی رصد، مقابله و در صورت نیاز انهدام هر گونه تهدید هوایی، سطحی و زیرسطحی را دارد. شما بدون خط خوردگی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
بریم به سراغ بررسی ابعاد مداخلات آمریکا در سوریه و تلاش برای بی‌ثبات کردن این کشور و جناب صدرالحسینی. سلام، عصر شما بخیر.
خدمت جناب شیران، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. در خدمتون هست.
خدمت شما عرض کنم که به هر ترتیب حالا سوریه انتخابات خودش رو پشت سر گذاشت، اما اون چیزی که همچنان ادامه داره دخالت‌های آمریکاست تا بتونه اوضاع رو یه مقدار بی‌ثبات بکنه. نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با اخبار و اطلاعات و گزارشاتی که از سوریه میرسه باید بگیم که امریکایی‌ها همچنان دخالت در امور داخلی و حتی تصرف بخشی از شرق فرات، البته باید این نکته هم بگیم که بعضی از کشورهای اروپایی حتی هلند رو در این رابطه در حقیقت به کار گرفته و امریکایی‌ها همچنان تلاش و سعی میکنن که دولت برآمده از آراء انتخابات اخیر سوریه نتواند به اهداف خودش برای توسعه همه جانبه و ایجاد امنیت بپردازه. خب امریکایی‌ها بالاخره واقعیت هم این است که هزینه‌های هنگفتی رو چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی برای براندازی نظام سیاسی سوریه انجام دادن در طول یک دهه گذشته و برای اونا بسیار دشوار هست که در شرایط کنونی بخواهند بپذیرند که دولت برآمده از آراء مردم در انتخابات اخیر بتواند با براحتی و بر اساس ریل گذاری که صورت گرفته در نظام سیاسی، چه توسط رئیس دولت چه توسط پارلمان و اجزاء قدرت در این نظام، بتواند به اقدامات خودش ادامه بده. این موضوعی است که متاسفانه در هفته های اخیر هم کاملاً بروز و ظهور داشته، این دخالت ها.
بحث ناامنی ها هم هنوز میتونه جدی باشه، یعنی حضور داعش و حالا هر نیروی دیگه که مداخله گر هست و میتونه به لحاظ امنیتی مشکلاتی رو ایجاد بکنه. من فکر میکنم از یک سری از التهاب ها هم میتونن استفاده بکنن، درسته؟
خوشبختانه با توجه به تجربه ای که ارتش و دستگاه های امنیتی سوریه پیدا کردن، این حوزه یکی از حوزه هایی است که علی‌رغم تلاش گسترده‌ای که درش صورت می‌گیره که بتواند یک فعالیت و کنشی رو در حوزه ناامنسازی داشته باشه، نتوانسته در طول یک سال گذشته هیچ گزارشی در این رابطه که قابل توجه باشه و یا اینکه نشانه از ناامنی باشه وجود نداشته. اما مسئله مجدد در حقیقت فعالیت‌های داعش چه در عراق و چه در سوریه که محل اون درست تلاقی مرز آنجایی که امریکایی‌ها هستن و مسیر رفت آمد اونها از بو کمال در حقیقت انجام میشه، این یکی از مواردی است که حتما مقامات امنیتی دو کشور عراق و سوریه که حالا صحبت از سوریه داریم میکنیم توجه ویژه به اون دارن،
چون سوریه و... اول داستانش سقوط کرد که بعد عراق مرزش وا شد و تونست داعش هجوم پیدا بکنه دیگه.
چی فرمودی؟
عرض کردم زمانی که داعش شروع کرد و حرکت خودش را آغاز کرد، ابتدا سوریه رو تصرف کرد، بعد تونست از مرزهای غربی عراق از طریق سوریه وارد عراق بشه. یعنی اول حصار سوریه به نوعی شکسته شد.
بله، ببینید یه وضعیتی بود که مسئله سوریه و شکستن این حصار فقط داعش هم نبود، جریان‌های مختلفی که از جانب امریکایی‌ها و ترکیه مورد حمایت قرار می‌گرفت، هم ارتش آزاد و هم جریان‌های قاعده
جبهه النصره.
بله، جبهه النصره و تقریبا یه حدود 110 اسم کوچک و بزرگی که وجود داشت و داعش در حقیقت به عنوان مرکزیت خلافت و حاکمیت دینی می‌خواست در عراق و در سوریه پایگاه‌هایی داشته باشه و امروز هم به عنوان یک خطر بالقوه وجود داره. اما این نکته رو می‌خوام خدمتتون عرض کنم، تجربیاتی که ارتش و دستگاه‌های امنیتی سوریه پیدا کرده اجازه این رو نخواهد داد و به همین دلیل من طبق یک گزارش دقیق خدمتتون عرض کردم که در طول یک سال گذشته اقدامی رو جریان‌های تروریستی و حتی داعش نتوانسته انجام بده که حالا بخواهیم خیلی نگران این موضوع باشیم، اما حتما جزو یکی از دغدغه‌های دستگاه‌های امنیتی سوریه هست.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم جناب سنتور حسینی که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید آقای شیران، ان شاءالله سلامت باشید. خدا
بسن، خدا نگهدار. خب خدمت شما عرض کنم که الان که بحث انتخابات داغ داغ و در آستانه برگزاری انتخابات هستیم، یه نیم نگاهی هم اجازه بفرمایید که به موضوعاتی که مرتبط میشه به کشورمون در حوزه روابط خارجه داشته باشیم و البته بحثی که یه جورایی بالاخره چند سالی است که عادت داریم بشنویم در مورد اون و بحث انرژی هسته‌ای است و بررسی اظهارات ضد و نقیض مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره کشورمون. آقای فوید ایزدی کارشناس مسائل سیاسی با ما همراه هستن. درود بر شما آقای ایزدی، عصرتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت
شنوندگان هم از سلام عرض می‌کنم. درود بر شما. خب آقای بروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یه گفتگویی داشتن، در یه گفتگوی خبری شرکت کردن و در حالی که حالا در مورد ضرورت احیای برجام صحبت کردن مفصل، اما اتهاماتی رو هم علیه تهران وارد کردند و به هر ترتیب یک بوم و دو هواست مثل حالا رویه گذشته آژانس. نظر شما چیه آقای زدی؟
خب این چیز جدیدی نیست. ما سال هاست که با این مشکل مواجه هستیم. مشکل هم مشکل سیاسیه، مشکل فنی نیست، مشکل علمی نیست، مشکل حالت طبیعی نداره. مسئله حالت غیر طبیعی هست، دلش هم این هستش که آژانس توسط کشورهای غربی غالبا اداره میشه. کشورهای غیر غربی هم حضور دارن، منتها حضورشون ضعیفه و بعد به دلیل دعوایی که اینها با ایران دارن، با مردم ایران دارن سال هاست، فردی که مسئول میشه اونجا اولا فردی هستش که همراه باشه با نظر کشورهای غربی. ما حتی داشتیم اون آقای آمانو که فوت هم کرد، ایشون در اسناد ویکی‌لیکس بود که قبل از اینکه منصوب بشه به ریاستش با دیپلمات‌های آمریکایی تی کرده بود که در رابطه با بحث ایران نظر آمریکا رو تأمین خواهد کرد. از این جهت این مسئله چون سیاسی شده، هر وقتی که کشورهای غربی بخوان فتیله رو شعله رو کم بکنن، مثلا ما سال 2015-2016 ماهای مثلا قبل از برجام این تجربه رو داشتیم، چون میخواستن به توافق برجام برسن یه مقدار دستور داده بودن به آژانس که فشار رو کمتر بکنه. این اتفاق افتاد. زمانی که میخوان فشار رو بیشتر بکنن همون اتفاق میفته. و تجربه دیگری که ما با آژانس داریم این هستش که خیلی وقتا اطلاعات کشور توسط آژانس منتشر میشه به صورت غیر قانونی، یعنی در توافق ایران با آژانس و همه کشورها با آژانس. این یکی از اصول ابتدایی هستش که اطلاعاتی که با آژانس داده میشه باید محرمانه باقی بمونه. منتها معمولا در یک بازه زمانی خیلی کوتاهی اطلاعاتی که ایران با آژانس میده سر از خبرگزاری کشورهای غربی در میاد. یک مشکلی هم در آژانس هست که خیلی از افرادی که اونجا کار میکنن اینها نفوذی سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی هستن و به صورت رسمی بازرسان آژانس در ایالات آمریکا دوره ای رو میبینن. همشون از 1980 به این طرف یک پروژه‌ای رو آمریکا تعریف کردن که همه بازرسا باید دل این پروژه کار بکنند. اونجا حرفایی که آقای یروسی میزنن رو باید شنید، نباید خیلی جدی گرفت. به نظرم اون تمدید سه ماهه